أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرزویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الالله. شب هفتم شهادت حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه صلات و السلام در دهه آخر ماه شریف رمضان المبارکیم، انشالله خدای متعال از نزدیک عرض ارادت و زیارت مقبول و با معرفت به حق حضرتشون روزیمون کنه، نجف اشرف و مشاهد دیگر شریفه. نثار وجود اقدس امیر المؤمنین یه صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه نسخه دیگه از وصیت امیر المؤمنین علیه السلام رو از قبل من داشتم، تو فیش ها مراجعه شد. ابتداء وصیت حضرت امیر علیه السلام یه مقداری با اون نسخه‌ای که این شبها مرور کردیم یه تفاوت‌هایی داره. یکی دو تا آیه کریمه قبل از این فرازهایی که در شبهای گذشته مرور کردیم حضرتشون تلاوت فرمودن. این آیه ها مهمه و خود این فرمایش حضرت، یعنی انتخاب این آیات در ابتداء وصیت، خودش نکته خیلی حائز اهمیتیه. من اجازه بدید قبل از این که به همون فراز دیشب برسیم که الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم و والله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان تر کلم تناظرو، قبل از این که به این فراز برسیم ابتداء وصیت حضرت در نسخه دیگه اینجور اشاره شده: بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا بهی علی ابن ابی طالب اوصا انهو یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که این قسمت اول تو اون نسخه نهج البلاغه حالا دیده نشده توی اون فیش هایی که خدمتتون تقدیم شد. انهو یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بعد امام علی علیه السلام می فرماد: ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. خود این که در ابتداء وصیت مثل اون وصیتی که حضرتشون وقتی اومده بودن عیادت به نوعی امیرالمؤمنین در همون لحظات ضربت خوردن اون وصیت قبلی که در مسجد کوفه حضرت توصیه هایی داشتن، حالا یا در مسجد کوفه یا در منزل، در همون لحظات اول اونجا هم خدای امیرالمؤمنین ابتداء توصیه شون به حق الله توصیه کردن، در این وصیت هم که به امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام فرمایشی دارن، ابتدا به حق الله اشاره میکنن. این شبها در ماه مبارک رمضان حق الله رو بررسی میکردیم، رسیدیم به حق بندگی و خالص بندگی کردن برای خدا. این جزء حقوق مسلم و برترین حق خدای متعال شمرده شد. در این وصیت هم امیرالمؤمنین علیه السلام عیناً همین مطلب رو اشاره فرمودن، قول ان صلاتی و نسکی و محیای که آیه قرآنه، ایشون فرمودن ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین. یعنی اول قبل از هر توصیه ای باز رعایت حق الله، قبل از هر توصیه ای رعایت حق الله. ما بعدن در همین توصیه ها داریم راجب حق الناس، راجب همسایگان، راجب ارحام، راجب اقوام، اما اینجا قبل از هر توصیه ای است امیر راجب حق الله توصیه می فرمان. بعد می فرمان ثم اوصی که یا حسن و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله ربکم. بعد اینجا در این نسخه دوباره امیرالمؤمنین علیه السلام از یک نامه، از یک آیه استفاده میکنن، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، همون آیه‌ای که از روزهای اول ماه شریف رمضان محور بحث قرار گرفت. یعنی اگر تقوایی رو هم امیرالمؤمنین اشاره میکنن، به حق تقوا اشاره دارن. تقوی الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. یعنی این وصیت به اصلی ترین رعایت حق الله برمیگرده در تقوا، که همون حق ولایته، حق حاکمیته، حق اطاعت از خدای متعال در این مقام ولایت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اینجا امیرالمؤمنین همین بخش از آیه رو گرفتن، فرمودن اوصی که یا حسن و جمیع ولدی و اهلی، همه خانوادم، همه اهل و عیالم، و من یبلغه کتابی، و هر کسی که این وصیت من به او میرسه، به تقوی الله ربکم ولا تموتن الا و انتم مسلمون. یعنی اگر این تقوا رو نداشته باشید مسلمان از دنیا نمیرید، اگر حق تقوا رو داشتید مسلمان از دنیا میرید. ولا تموتن، نمیمیرید الا و انتم مسلمون، الا اینکه شما مسلمان از دنیا میرید. یعنی باز اشاره امیرالمؤمنین علیه السلام به رعایت باز حق الله در تقوا. بعد می فرمان که ادامه آیه است، در همین سوره آل عمران هم هست، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فانی سمعت رسول الله یقول ان صلوح ذات البین. دیگه از این فراز به بعد تقریبا شبیه همون فرازهاییه که این شبها با هم دنبال می کردیم، یعنی دیگه نسخه مشترکه از این به بعد. نکته من همین دو سه آیه ابتداء وصیت امیرالمؤمنین بود. حالا دیگه چون نمیدونم، بالاخره تاریخ و نقل‌های مختلف، ولی اینکه از ابتداء وصیت امیرالمؤمنین این یکی دو تا آیه نادیده گرفته بشه، خب لطمه میزنه. اگر این روایت روایت صحیح باشه، علل قاعده خود این آیات رو امیرالمؤمنین انتخاب کردن اول وصیت وصیتشون به همه کسانی که وصیت امیرالمؤمنین رو میشنون مهمه. میفرماد هم شما فرزندانم، هم خانوادم و هم هر کسی که از وصیت امیرالمؤمنین با خبر میشه میخونه این مرقومه رو. در روایت نهج البلاغه رسیدیم به این فراز: الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، خدا رو خدا رو در اقامه صلات، فانها عمود دینکم. اولین توصیه، توصیه به ذات البین بود بعد از تقوا در روز. بعد فرمودن که ذات البین، اصلاح ذات البین انقدر مهمه که از نماز و روزه هم فضیلتش بیشتره، از همه نماز و روزه فضیلتش بیشتره. اینجا رسید حضرتشون به خود نماز. حالا خود نماز رو باید بپردازید. خیلی وقتا اینجوری میشه، ما خصوصا حالا ما تو این جلسه چون اعضای روحانی و فاضل عالم اساتید بنده حضور دارن، عرض بکنم یه نکته ای رو. گاهی اوقات تو این بحث های کارشناسی، گاهی اوقات تو منبرا، گاهی اوقات برای اثبات یه امری ما دچار یه مطلق انگاری میشیم. مثلا یه مطلبی رو میخواییم به اثبات برسونیم، یه بحثی رو میخواییم جا بندازیم، دیگه همه چی رو فدای همون موضوع میکنیم. نمونه ایشو من چند وقت پیش خدمتتون عرض کردم. حالا اون عزیز اومد در مقام این که صحبت کنه که اون دنیا به من چه گذشت، آره همش از حق و ناس از من سوال شد، یا مثلا حق و ناس به من نشون داده شد سفر بعد از مرگش. خب ولی اونجا از نماز دو سه چهار مرتبه گفت نماز و روزه صحبت نشد. یا مثلا ما یه وقتایی بخوایم مثلا اون سبقه انقلابی رو بگیم، اون سبقه مبارزه با ظلم و ستم و استکبار رو بگیم، بگیم خب حالا مثلا این بخش نماز و روزه رو بگیم، خب اینم جزء مناسک با این، اصلا هیچی که نه این خیلی مهم نیست. نه مهمه. در مقام بحث شما که الان مثلا میخواید ظلم ستیزی رو بگید، الان این خیلی بهش پرداخته نمیشه ولی مهمه. امیرالمؤمنین میخوان اصلاح ذات بین رو بگن به خاطر اهمیت اصلاح ذات بین، یعنی به خاطر اهمیت همدلی، همگرایی، اتصال، برطرف شدن اختلاف بین مؤمنین با هم دیگه. به خاطر این میان میفرمان فضیلتش از نماز و روزه بالاتر در این مقام اثبات اون بخش. اما همون دقیقه بعد میان راجع به نماز صحبت میکنن، میفرمان عمود دین رو کن. در همون بیان، همون جا، یعنی به هر موضوعی رسیدن، در موضوعش، در پرداختن به اون موضوع، حق اون موضوع رو به جا میارن. این خودش یه مدل دیگه، یه متده، خودش یک نوع پردازش مطلب تبلیغه، خودش یه نوع ترویجه. ما تو حوزه تبلیغ خب الحمدلله سلایق مختلفی توی حوزه علمیه الان داره تدریس میشه یا بهش پرداخته میشه، یا کلن رسانه دینی ما بهش میپردازه، نگاه میکنه مثلا ذائقه و سلیقه مردم رو میبینه، مردم به یک فاضلی، به یک عالمی توجه میکنن، مثلا معمولا میره سراغ همون کسی که مریدی داره، پامنبری خوبی داره، همونو میار میکنه کارشناس. خیلی خوب، این اشکالی نداره، ایرادی نداره، ولی خب این به فراخور زمان تغییر میکنه دیگه. مثلا یه مدت مردم مرید یه بزرگوارن، بعد از یه مدت ممکنه یه مدل دیگه ای رو بپذیرن، ممکنه ذائقه تغییر کنه در جامعه دینی، ذائقه ممکنه تغییر کنه، مردم برن سراغ آدمای مختلف. خب حالا اگر رسانه ملی بخواد کار تبلیغ دین رو به درستی انجام بده، به ذائقه نباید به معنای اطلاق نگاه بکنه، بگه ذائقه مهمه فقط. نه، ذائقه رو حتی شما باید گاهی اوقات هدایت کنی. اصلا زائقه رو باید یه وقتی وظیفت به عنوان یک رسانه دینی تغییرش بدی. مثلا آیه جامعه اشرافی بود، خب حالا شما رسانه دینی باید چه کار کنی؟ باید بیای هر چی برنامه میسازی جلوه اشرافیگری داشته باشه چون مردم دوست دارن؟ نه قطعا اینجوری نیست. باید بری به سمت تغییر زائقه عمومی. یعنی یه جایی باید ببینیم کدوم زائقه درسته، اونو بهش بپردازیم. تو حوزه تبلیغ هم همینه. خب هر کسی به فراخور استعداد خودش یا علاقه خودش یا زائقه خودش، البته از هنر هم استفاده میکنه، هنر بیان، خطابه، عرضم به حضورتون رعایت قواعد خطابه، مخاطب شناسی، فضاهای دیگه میاد استفاده میکنه، بالاخره یه تعدادی مرید خوبم پیدا میکنه. اما حالا آیا درسته همین مسیر رو باید رفت؟ مثلا عرض میکنم، مثلا مقام معظم رهبری در دیدار با مبلغین، گاهی اوقات در دیدار بعضی از شعرا، من تذکراتی رو میدن. مثلا ما میگیم تو اشعار شما از مضامین انقلابی و اینها استفاده کنید، بعد مثلا 7-8 نفر میان جلوی مقام معظم رهبری شعر میخونن، همش مضامین انقلابیه. آقا به مسئول اون گروه گله میکنن که خب بالاخره توحید چی؟ معارف چی؟ درسته گفتیم به مسائل انقلابی هم بپردازید، ولی تمام این شعرهایی که این آقایون گفتن هم انقلابی فقط بود، بخشهای دیگر هم باید دید. یعنی این تعادله با اینکه خود آقا توصیه فرمودن، اصلا فرهنگ عرضم به حضورتون که گفتن اشعار و نوحه ها و مدح و مرثیه های انقلابی خود ایشون پرداخت، ولی میگن هر چیزی جای خودش. این صلات عمود و دینکم هم عین همین مطلبه. یعنی هر چیزی رو در جای خودش باید حقش رو ادا کرد. امیرالمومنین الان میخوان راجع به نماز صحبت بکنن، نمیگن آقا نماز اول وقت بخونید برید، یه صحبتی از نماز میکنن که اگر همین یه صحبت رو کردن، نماز اول وقت هم تو دل همین جا داره. نماز با حال و نماز با توجه خوندن و حضور قلب هم تو دل همین جمله جا داره. نسبت به نماز کاهلی نکردن هم تو دل همین جمله، یه جمله کامل راجع به نماز، ولی همه چی رو میرسونه. عمود و دینو کن، همه چی به این نماز در دین شما، همه چی به این نماز برمیگرده. دیگه وقتی کسی بدون ستون دینش نمازه، دیگه میره میگرده ببینه بفهمه بالاخره یه نماز خوب چه نمازیه. به حضور قلبه هم میرسه، به فصیح خوندن نماز و مرتب خوندن الفاظ و دقیق ادا کردن هم میرسه، به وضوی خوب گرفتن و به تعقیبات داشتن هم میرسه. دیگه میرسه، چون میگم میخوام، چون ستون دینمه. هرچی این ستون قوام محکمتری داشته باشه، دین من محکمتره. و جزو نیست دیگه شهر، اصلا آدم احساس میکنه که جنسش فرق میکنه با فضای جنگ و جبهه مقدس. هیچ وقت خاطر ما پاک نمیشه اون صحنه های نماز خوندن بچه ها، چه فردی چه به جماعت. گوشه سنگر، گوشه چادر، تنهایی مثلا نماز شب میخون یا هر نماز دیگه ای میخون، آدم وای میساد به نمازش نگاه میکرد میگفت خدایا این نماز بخونه ما هم نماز بخونه. یه جوری غرق توجه میشد، غرق تذلل و تواضع و خشوع بود در برابر خدای متعال. آدم احساسه با اینکه تو نماز نمیخوندی، نشسته بودی نگاه میکردی، تو شرم میکردی از خدا. یعنی اون حال معنوی نماز این مؤمن، این مجاهد فی سبیل الله در تو اثر میکرد، تو رو منقلب میکرد. حالا خودش رو دیگه چه اثری براش داشت دیگه بمانه. خیلی نمازهای بچه های نمازهای خاصی بود. نمازهای خاصی بود. گاهی اوقات بعضی مؤمنین دچار یه مشکلاتی که میشن اولین چیزی که اثر میکنه نمازشونه، نمازشون تقلق میشه، میخونن نمیخونن، دیر میخونن، یه وقتی آسیب به نمازش میرسه. عجیبه ها، یعنی برعکس باید باشه، یعنی باید هر بلایی سرش اومد نمازش تغییر نکنه، باید تغییر میکنه. این معلومه که در دورانی که داشته زندگی متعادلی داشته، آدم خیلی خوبی بوده، نمازش او رو نگرفته، یه نماز سطحی میخونده. وقتی در باورش تغییر ایجاد بشه، اولین چیزی که قربانی میشه نمازشه. یه مربی وقتی میخواد بفهمه خوب داره کار میکنه یا خوب کار نمیکنه، باید به نماز متربیش نگاه کنه، بگه اگر یه حرفا این کارهای من اثر داشته، باید تو ارتباط این با خدا اثر داشته باشه، چون این مهمه. تقریبا 2-3 جلسه ما این مسئولینی که، یعنی بنده خدایی که کارش کار داربست بود، قبل از اینکه این داربست ها نصب بشه، اومدیم اونجا یه نگاهی کرد و یه بررسی کرد و خب حالا بار این مثلا سایبان روی کدوم ستون ها باشه. خب قرار بود ما ارتفاعمون رو ببریم بالاتر، خودشون اومد گفت ارتفاع بره بالاتر، وزن کمتری رو میتونه، یعنی کلی رو این دقت کردیم که اون ستونی که میخواد نگه داره این داربستا رو، بین این داربستا بعضیاش اون مهمتر نقششون، نقش عمود رو ایفا میکنه، اون باید قوامش خیلی بیشتر باشه. بعضی از این ستون ها با یه داربست دیگه به اون یکی وصل میشن، همدیگر رو کمک میکنن نگه دارن، اون فرق میکنه با عمودش، با اون اصلش. نماز نمیتونه شل باشه تو دین، چون همه چی تحت تأثیر نمازه. اصلا من همه چی رو میذارم کنار، سید الاولیا، سید الاشاق، سید الاوصیا، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام، دیگه مقام امیر المؤمنین چقدره؟ انت ترا ما ارا، تسمع ما اسمع. شهادت امیر المؤمنین که خشنون فی ذات الله، فرمانده سپاه اسلامه، اساساً جنگاور میدانهای نبرد دینه، شهادت ایشون علال قاعده باید کف میدان صورت بگیره، چون رد نماز. چرا سر نماز حضرتشون رو میتونن جای دیگه ترور کنن؟ ترور دیگه، هر جایی ترور میکنن. چرا سر نماز؟ بالاخره این انتخاب یا انتخاب خداست یا انتخاب خود امیرالمومنینه، یا هر دوش، که البته قلب امیرالمومنین محل اراده خداست. به روایت قلب امام محل اراده خداست، چرا نماز؟ شهادت یه اتفاق خاصه، یه اتفاق ویژه است. حوزه علمیه شهید زیاد داد، طلاب بین اقشار بیشترین شهید رو داشتن طبق آماری که داشت. اما شهداء سر نماز، شهداء محراب ما 4-5 شهید بیشتر نیستن. بعد نگاه میکنی میبینی واقعا خیلی فاصله است بین حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله صدوقی، آیت الله مدنی، آیت الله دست غیب، با خیلی از علمای همترازشون در فضای علمی و حتی معنوی خیلی فاصله است. خیلی فاصله است. قبل از انقلابشون، بعد از انقلابشون. مهمه. چرا اینجوریه؟ صلات عمود دینکم، چون این استوانه است، این مهمه. بعد شما یه نکته‌ای توی فضای فرهنگی جامعه، آموزشی جامعه، ما چند تا نماز خون درست کردیم، نماز خون درست کردیم، نمیگیم همه، ولی کم نیستن کسانی که به نمازشون اعتماد ندارن، به نمازشون اعتنا ندارن. خب این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده که به دینشون اعتنا نداره. آقا نماز حالا یه مناسه که دلت با خدا باشه، دیدی اینو میگن؟ خدا لعنت کنه این بهایی ها. یکی از شاگرداشون اصلا همینه، یا مناسه چیه؟ نماز چیه؟ حرفا کدومه؟ شریعت و طریقت و همه چی رو بذار کنار. بعد یه دفعه میبینی آه چه بذل و بخشش هایی میکنن، چه کارایی میکنن، چه خرجایی میکنن. ثروت هم که تا الا ماشا از شیطان دارن که اصلا جا مندازن، اصلا زندگی دینداری اصلا خیلی مهم نیست. تو زندگی زندگی دینی باشه که اصلا مهم نیست. تو میتونی زندگی غیر دینی و غیر مذهبی هم داشته باشی. معراج المؤمن قربان و کل تقی. معراج مؤمن قربان و کل تقی یعنی چی؟ خب اگر یه کسی براش مهم نبود به خدا نزدیک بشه، معلومه که به نماز نمیپردازه، چون نماز او رو نزدیک میکنه به خدا. قربان. اگر یه کسی براش مهم نبود عروج بگیره، یه براش مهم نیست نمازش درست بشه. اساساً عروج براش مهم نیست، عروج براش مهم نیست، ارتباط نماز با همه دین یه چنین ارتباطیه. الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، یک جمله است، یعنی همه چی درش قرار داره، همه چی درش قرار داره. آقا بچه رو رها میکنه، میگه ولش کن که بهش واجب نشده. خب مگه باید واجب بشه بخونه؟ چه استدلالی که باید واجب؟ مگه تو به خاطر واجب شدن نماز داری میخونی؟ بله، چون واجبه ترک نمی کنی، اما نماز تو همینجوری به خاطر اینکه واجبه میخونی؟ پس چرا میگه اولش نماز بخونم قربتن الله؟ چرا میگه قربتن الله؟ قربتن میگه من نماز میخونم به خدا نزدیک بشم، نه نماز میخونم که واجبم انجام داده باشم. الان این بچه باید به خدا نزدیک بشه یا نه؟ چجوری نزدیک بشه؟ چجوری نزدیک بشه؟ رای دیگه ای جز نماز هست؟ سن به تکلیف نرسیده؟ بله نرسیده، ولی این الان چقدر از خدا درک داره؟ به همون میزان باید مقید باشه تا با این خدایی که در درون قلبشه، نور معرفتش، با اون ارتباط برقرار کنه. حالا یه وقتی شلوغی میکنه، بازی گوشی میکنه، اعتنا نمیکنه، حتی میتونی توبیخش کنی. اسلام میگه اشکال نداره، 7 سالش هم بود نماز تا 14 سالگی موندن، او خیلی میگه نماز رو نخون تو میتونی توبیخش کنی. خب آقا من نمیگی واجب 15 سالگی. بله تو هم نمیگی واجبه بخونی، ولی میگی چرا نخونی؟ وقتی نماز صدای اذان میشنوی چرا نخونی؟ خب اگه بخونه چه اتفاقی میفته؟ خود این تکرار این ذکر، چون تکرار دیگه، شما نماز ذکر تو عوض نمی کنی، ذکرش همه ثابته، قالب ذکر نماز ثابته، تکرار صبح، ظهر، این تکرار 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 تکرار. حضرت امام خیلی قشنگ می فرماد، حالا یادم نیست که استناد به روایتی کردن یا خودشون فرمودن بر اساس برداشتی که از روایات دارن، فرمود وقتی که این ذکر زبان، این ذکر سر، این زبان سر به ذکری گویا میشه، تکرارش باعث گویا شدن زبان دل میشه. حالا این بچه متوجه نیست که حالیش نمیشه که تو تمام زندگیشو فقط خدا رو داره، فقط با خدا پیوندشو عمیق کنه. و چی میتونه پیوند او رو با خدا عمیق کنه؟ همین نمازشه. شاید الان اصلا توجه خاصی هم سر نماز پیدا نکنه، شاید هم پیدا کنه. بچه 12-13 ساله ای بود، گریه یه عجیبی میکرد سر نماز. چند بار تا حالا به سالش رو عرض کردم، برای خودم خیلی عجیب بود، گریه یه عجیب. خب بعد از نماز و گریهش قطع نمیشه، تعقیبات و بدگریه همینجوری ادامه داره. چی آخه؟ بعد از اینکه یه مقداری آرامش پیدا کرد، که مدتی طول کشید تا آرامش پیدا کرد، گفت من از خدا مرگم رو میخوام. اون چرا؟ چی شده؟ گفت نمیخوام سنم بالا بره از اینی که هست، از 11-12 سالگی نمیخوام. حالا شما بچه های 11-12 ساله هی دوست دارن هی جوونه 17-18 ساله بشن، هی بزرگ شن، چرا نمیخوای سنت بالا بره؟ تو مسجد بودیم، گفت نگاه کن، اینایی که 15-16 ساله 17-18 ساله سنشون بیشتره، نگاه کن ببین نماز جماعت رو خوندیم تموم شد، بلا فاصله بعد از نماز بلند شدن رفتن و سر نماز حواسشون هم نبود به این که دارن با کی صحبت میکنن، نه سر نماز توجهی داشتن نه بعد از نماز از صحبت کردن با خدا لذت بردن. نگاه کن، من میترسم سنم بره بالا مثل اینا نسبت به صحبت کردن با خدا بی تفاوت بشم، میترسم منم حواسم پرت بشه به کارام، به زندگیم، به برنامه‌ام، به چیزای دیگه، به رفیقام. میترسم منم نمازم بی توجه باشه. خدایا آخه یعنی چی؟ حالا یه بچه 11-12 ساله مگه رفته مثلا عرفان خونده، نماز خونده، مثلا اسرار و صلات امام مطالعه؟ نه بابا، پدرش مادرش مقید بودن، این از بچگی اهل نماز بوده، از بچگی اهل نماز بوده، 11-12 سالگی چشیده مزه نماز خوبو. حالا یه کسی از سن بالاتر تازه مقیده به نماز بشه، هیچی آقا، اصلا معلوم نیست اصلا بچشه تا آخر عمرش مزه نماز، معلوم نی بچشه. چرا؟ چون وقتی آدم سنش میاد بالا تازه میخواد مقیده به نماز بشه، کی زبان قلبش گویا بشه، کی از درون به خدا وصل بشه. هرچی سن بالاتر میره تعلقات مادیش هم زیادتر میشه، هرچی سن بالاتر میره گناهاش هم زیادتر میشه، هرچی سن بالاتر میشه لقمه شوبناکش هم بیشتر میخوره، سر سفره این سر سفره اون بیشتر میشینه، اصلا دیگه بر نمیگرده به پاکی و زلالی دوران کودکی و معصوم بودنش. دستور اسلام به این که بچه از کودکی باید به نماز عادت کنه و حتی به روزه، برای اینه، یکی از دلایل مهمش اینه. بعضی ها یه عمر 70-80 سال نماز میخونن، یه بار مزده نماز خوب رو نمیفهمن. وقتی میگن الله اکبر قلبشون تکون نمیخوره، وقتی میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اون سکینت و آرامش به قلبشون نمیشینه. بسم الله یعنی چی؟ فقط باید حضرت امام بسم الله رو برامون تفسیر کنه. خدا نگذره از اونایی که گفتن تفسیر سوره حمد امام رو تو تلویزیون بردارید، خدا نگذره ازش. من کاری ندارم خوبن یا بدن. ما بچه بودیم پای تلویزیون تفسیر سوره حمد امام رو که فیلماش هم ضبط شده بود و پخش میکرد اوائل دهه 60. حالا شما سر بسم الله، صحبت هایی که امام سر بسم الله داشت، چندین جلسه بحث راجع به بسم الله. بسم الله یعنی چی؟ بعد میگفت منقلب میشد، بعد تازه بعد از چند جلسه میگفت که تازه این چیزاییه که به ذهن ما میرسه، ممکنه همه اینا هم که من گفتم درست نباشه. یعنی ما تو بچگی سعی میکردیم لذت بسم الله الرحمن الرحیم نمازو ببریم. با بچه هایی که بودیم الان میخواد نماز جماعت داره برپا میشه، صحبت میکنه صحبت میکنه صحبت میکنه، وضو میگیره، بالا میره، پایین میاد، دادن بگه خب تا به رکوعش میرسن. حالا رکعت اول نشد، به رکعت دوم میرسن. نه دیگه نمیرسی، دیگه نمیرسی. تویی که برات اهمیت نداشت که اول بسم الله الرحمن الرحیم اقامه کنی، اول الله اکبر نمازتو پیوند کنی، یعنی خودتو به جماعت برسونی با دم رکوع، تا آخر نماز به هیچ جایی نماز نمیرسی، فقط ظاهر نماز انجام میدی، این که نماز نیست، این که نماز نیست. تلویزیون رو دیدین؟ مثلا یه برنامه پخش میکنه، این خیلی اتفاق افتاده ها، مثلا یه رزمنده یه خاطره میگه، یه خانواده شهیدی یه چیزی یه صحبتی میکنه، یا یه کارشناسی دعوت میکنن توی موضوعی، یا مثلا تو همین قصه تجربه مرگ و اینا، یه برنامه خاصی معنوی روحی و فلان و این حرفا، آخر که همه یه حرفاشو میزنه میگه خب شما الان روبروی مردم با همه وجودت میخوای یه جمله به این مردم بگی، چی میگی؟ دیدی؟ شخصیتیه، بازیگریه، نمیدونم هنرمندیه، یا آدم خاصیه، خانواده شهیدیه، جانبازیه. خب الان بعد اونم یه توجهی میکنه که همه یه حرفاشو بخواد توی جمله بزنه با این مردم. این اتفاقه رو دقت کن، این دقیقا همون اتفاقیه که شما سر نماز با خدا داری. ببین الان حواستو جمع کن، همه چیو بذار کنار، الان شمایی و خدا، میخوای با خدا صحبت کنی، چی میگی؟ ما چیزی نداریم بگی. میگه خب کمکت میکنم، اول بگو الله اکبر. میگه الله اکبر، بعد سوره حمدو بخون تا ظرفیت پیدا کنی. بسم الله بگو، از خدا کمک بخوا، حمد و ثنا بگو. داری با خدا حرف میزنی، حمد و ثنا همیشه همینه دیگه. شما الان مناجات میخونید، این شبا اول مناجات همیشه حمد و ثناست. ما سخنرانیمونو که شروع میکنیم با حمد و ثنا شروع میکنیم. نماز وایستادی، و حمد و ثنا الحمدلله. چرا فقط او ستودنیه؟ چون رب العالمینه. اصلا یه دریاییه، یه اقیانوس بی پایانیه نماز. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، دنیا و آخرتش هم بهش اشاره میشه. حالا من نمیخوام هر تا ترجمه کنم این الفاظ بلند نماز و سوره حمد با این جایگاهش، تفاصیلش که اصلا هیچی. ایاکن عباد و ایاکن است، این اولین حرفی که سر هر نماز داری با خدا میزنی، داری از حق الله حرف میزنی. این حق توست که باید بندگی بشی و من فقط بنده تو هم. ایاکن نستعین، فقط هم از تو کمک میخوام. در چی کمک میخوای؟ اهدنا الصراط المستقیم، منو تو مسیر صراط مستقیم هدایت کن. کی؟ چه صراطی؟ الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. منو تو صراط ولایت نگهدار. بعد تازه حالا اینا ترجمه نمازه، ترجمه هیچی. باید یه روزی برسی به یه جایی که وقتی داری سوره حمد میخونی یه چیز دیگه ای ببینی، یه چیز دیگه ای فکر کنی. بدی اینا که تجربه مرگو کردن رفتن اومدن، میگن بابا اصلا اونجا سبزیش یه سبزی دیگه ای بود، مثلا بارون به درخت ها میخورد، ما میدیدیم حیات این درخت رو. چی؟ یعنی چی میدیدیم حیات این درخت رو؟ آدم بعد سر نماز چیزای دیگه میبینه. اصلا این ترجمه نیست. معراج هی اوج میگیره در این پیوند. اصلا یه بنده ای نماز خوب نداشته باشه مگه میتونه زندگی کنه؟ اصلا به چه دلخوشی زندگی میکنه اگر یه کسی نماز خوبی نداشته باشه؟ اصلا به چه دلخوشی زندگی میکنه؟ تمام دلخوشی من این خلوت همه با خدا. تا کمر خم میشه سبحان ربی العظیم، ربی العظیم و به حمده، بر میخیزه به خاک میفته سبحان ربی الاعلا. در مقابل علو خدا صورت به خاک میگذاره، در برابر عظمت خدا تا کمر خم میشه، بر میخیزه حمد و ثنا میگه، دعا میکنه، دوباره تا کمر خم میشه، دوباره صورت به خاک میگذاره، برمیخیزه، شکر خدا به جا میاره. بعد با اهالی این ضیافت و سفره خدا حافظی میکنه. السلام علیک ایها النبی، یا رسول الله خدا حافظ، در محضر شما بودم و خدا. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ای ائمه خدا، ای صلحا، ای صدیقین، ای شهدا که در این ضیافت دیدار و گفتگوی با خدا ما با هم بودیم، خدا حافظ. سلام خدا حافظ دیگه، مثل زیارت عاشورا که آخرش میگی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، یعنی امام حسین خدا حافظ، حضرت علی اکبر خدا حافظ. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، ان شاء الله این آخرین باری نباشه که اومدم دیدارتون. خدا حافظ، خدا حافظ، السلام علی الحسین، خدا حافظ، ولا علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی اکبر، علی اصغر، خداحافظ. و علی اولاد الحسین، همه اولاد ابا عبدالله، خداحافظ. و علی اصحاب الحسین، 72 تن کنار ابا عبدالله، خداحافظ. خداحافظ تمام میشه، خداحافظی میکنی، بعد سجده به سر به سجده میگذاری، میگی خب خدایا ممنونم که من آوردی خدمت امام حسین. اللهم لك الحمد و حمد شاکرین علی مصابه، الحمدلله علی عظیم رضیتی. با خدا هم یه نجوا و درد دلی و پامشی دیگه یک زائره تمام. نماز، نماز. جوونا رو عرض میکنم، یه وقت به خدا بگو خدایا هرچی نخواستی من بدی نده، ولی مزه یه نماز خوب من بچشم، من بدونم از چی محروم نیستم حداقل. این که چیزی نیست. من اگر همه عمرم نتونستم با تو دوتا کلمه اونجوری که باید حرف بزنم، یعنی یه نماز خوب داشته باشم، یه بار نماز خوب رو به من نشون بده، بدونم چی رو نداشتم. آن کس که نداند، که نداند، که نداند، در جهل مرکب ابد و در بماند. به خدا قسم دوستان جوان خصوصا، یه نماز خوب بخونی یه عمر انرژی داری برای بندگی، و الا برای بندگی کردن همیشه دنبال بهانه باید بگردی. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این. حالا ما ملک نبودیم، ملک نبودیم، ولی انقدر بودیم که ملک به پدر ما به واسطه نور ائمه سجده کنه. جنس ما که مال اینجایی نیست، انا الیه راجعون. ما قرار بود از این دنیا بریم و مال این دنیا باشیم، بریم یه دنیای دیگه، که نمیگفتن راجعون، میگفتن انا الیه ذاهبون. وقتی میگن راجعون یعنی ما اونجا بودیم. خب تو الان از اونجا بودن چی آوردی اینجا؟ جسمت مال اینجاست، باشه، جسمت هرچی، روحت چی؟ یه بار روحتو بذار تو رینگ، بچسبونش به رینگ، بگو تو مگه مال اینجا بودی که انقدر اینجایی شدی؟ تو چرا انقدر دنیایی شدی؟ تو چرا انقدر مادی شدی؟ تو که همه چیت معنوی بود، تو که اونجا بودی. به خودت بیا، برگرد به هم، بگو ببینم چه خبر از اونجا. عالم زر چه عالمی بود؟ من چجوری با خدا عهد بستم؟ من جزو اشقیا بودم یا اولیا؟ بابا من با روح خودم هم نتونم حرف بزنم مگر اینکه مرگ بیاد سراغم، به چه دردی میخورم؟ برای همین بعضی چیزا رو ببخشید اینجوری، خدای من عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، ولی باید دیگه، ما ادبیات روزمرمونه دیگه، بعضی چیزا رو باید به زور از خدا بگیری. آره، یه سال، دو سال، سه سال، 10 سال، 15 سال، اصرار، 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 اصرار. او خدایا پیغمبر تو که نید، امیرالمؤمنین هم که ندیدم، فرزندانش هم که ندیدم، خدایا امام خودم هم که ندیدم. تا چشمم رو باز کردم گفتن امامت نمیدونیم کجاست، خودت برو پیداش کردی، پیداش کردی. حجت ابن الحسن امامم هم که پیدا نکردم، ندیدم. خدایا تو میخوای بندگی کنم، نه پیغمبرتو دیدم، نه امامم رو دیدم، نه نور وحی دیدم، نه خیلی چیزای دیگه. خدایا این دیگه کمترین چیزه، خودت هم که به من نشون نمیدی، لااقل یه بار حقیقت گفتگویه با خودتو به من بچشون. یه عمر دارم وضو میگیرم، در خونه تو وای میستم، رو به قبله با ادب، نه به طرفینم نگاه میکنم، نه به کسی حرف میزنم، هر چی گفتی دارم تکرار میکنم. خدایا خودت قبول دادی این شد نماز؟ خدایا من کی با این نمازم تونستم عروج پیدا بکنم؟ من که از اینجا تکون نخوردم،
من سر نمازم به لرزش ویبره موبایلم هم هست که الان این پیامک بود یا تماس بود، به بال زدن مگس حول و حوش سر و صورتم هم دارم دقت میکنم. خب این که نمیشه نماز.
خدایا میخوای جهنم ببری؟ جهنم مال اون دنیاست، مال این دنیا که نیست. چرا منو تو جهنم فراغ خودت داره میسوزونی؟ چرا؟ الهی فدای حضرت خضر بشم و از اون بالاتر فدای امیرالمؤمنین بشم که این جمله حضرت خضر رو به ما یاد داده که هر شب جمعه بگی: صبر تو علی حر نارک فکیف اصبرو علی فراقک. گیرم من به جهنم بتونم صبر کنم، از فراقت چیکار کنم؟ یه بار خدایا به ما بچشون. من که نمیگم نمازمو درست کن حل کن بره، چون اونو باید خودم درست کنم. تا من زندگیم درست نشه که نماز خوب نمیخونم. نماز آینه زندگی منه، بنده شدم نمازم هم درست میشه. ولی خدا یه بار بچشون، یه بار یه نماز به من بچشون، یه بار کاری کن سر به سجده گذاشتم دیگه نخوام بردارم، بیان تکونم بدن فلانی، بس دیگه، یک ساعت سرت تو سجده است، چرا دل نمیکنی؟ تکونش داد شهید میرزایی رو. پدر من امام جماعت مسجد بود، گفت ابوالفضل بس دیگه، سه ساعت سجده شکر داری به جا میاری برای بر نماز عشا، سه ساعت دیگه بس، باش برو خونه. یه بچه 16 ساله زن امشب چی نگفتیم، فقط شد از صلات عمود و دین و کن. نه دیگه، عمود یعنی این دین ما چرا با هر بادی میلرزه؟ چون عمود محکمی نداره. عمود محکمی نداره، ستون محکمی داشته باشه که دین آدم نمیلرزه. دین آدم نمیلرزه. یه سوال برای بچه هامون ایجاد کنیم، ماها ایجاد کنیم، ما پدر مادرها، خدا بهمون رحم کنه. چون یکی از حقوقی که پدر بچه ها گردن پدر مادرها دارن اینه. پدر مادرهای قلدر، پدر مادرهای از خود راضی، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، ما گاهی اوقات خیلی قلدریم، گاهی اوقات خیلی از خود راضی هستیم. ما، من پدر، پدر مادر متکبر، آتیش زده تو زندگی دخترش، آتیش زده تو زندگی پسرش، با دو تا بچه، سه تا بچه داره طلاق میده. چرا؟ تکبر پدر، تکبر مادر. تو چیکار داری به زندگی بچه‌هات؟ برو ولش کن، این به درد تو نمیخوره، این برای تو شوهر نمیشه، برو ولش کن، این برای تو زن نمیشه. آی ذلیل مرده، باز اینجوری گفت، باز اینجوری رفت، بشین سر جات. پدر متکبر، مادر متکبر، از خود راضی خود پسند، یه زندگی رو داری به آتش میکشی، چیکار داری؟ میتونی بین اینها الفت برقرار کن، نمیتونی دخالت نکن، چرا زندگیشون رو آتش میزنی؟ همین فریاد و سر یه خانومی کشیدم، والله قسم، گفتم تو مادری؟ به دخترت گفتی زندگی رو ول کن بیا؟ چرا این جنایت رو میکنی؟ یه نهیب سرش زدم، یه داد سرش زدم، و حرف آخرش چی بود؟ شروع کرد به گریه کردن، گفت آخه من خودم سر زندگی خودم همین بلا رو آوردم، زندگیم سیاه شد، نمیتونم ببینم دخترم با شوهرش زندگی خوبی داره، حسادت داره منو میکشه. میتونی زندگی رو قوام ببخش، نمیتونی دخالت نکن. بذار این چرخ خانواده زندگی بچرخه، خودشون حل میکنن مشکلاتشون. پدر مادرها بعضی وقتا خیلی مغرورن، بعضی وقتا دارم میگم، بعضی وقتا هم خیلی مظلومن، مهجورن، فرق دارن اینا با هم. ولی یکی از چیزایی که خدا یقه پدر و مادر رو میگیره و درستم میگیره، میگه پدر مادر ببین بچه چی میگه. بچه برمیگرده به خدا میگه خدایا حق منو ازش بگیر. چه حقی این بچه گردن من داشته؟ نونشو دادم، دونشو دادم، بزرگش کردم، شوهرش دادم، زنش دادم، چی دیگه میخواستی؟ هیچ کدوم اینا جزو حقوق بچه بر پدر و مادر نیست، میدونی؟ امام سجاد حقی که بچه بر پدر و مادر داره اینه، اینه که این پدر و مادر خدا رو به فرزندشون نشون بدن و بعد راه رسیدن به این خدا رو بهش نشون بدن، کمکش کنن تا برسه. میگه پدر مادر من این کارو نکرد. من با دیدن پدر و مادرم نه تنها به یاد خدا نیفتادم، بلکه از خدا هم برگشتم، گفتم اگه این نمونه بنده مؤمن و مسلمونه، من همین حجابرم نمیخوام، من همین نمازرم نمیخوام. دلالت بر رب، دلالت یعنی راه و نشون بدی، کمکش هم کنی برسه. آقا دیگه جوون شد رفت دیگه، به من ربطی نداره. یعنی تا جوون شد تو نرسوندی بچه رو، دستشو تو دست خدا نذاشتی، حسابت پاکه، باید پس فردا جواب بدی. آقا من سر محبت به بچه ها من مسئله دارم. خب دیگه، خب یه فکری برای خودت بکن، برو بیماری ها تو درمان کن. تو باید این بچه رو با هم محبت و رحمت و هم با معرفت و تعلیم دستشو بذارید دست خدا. وقت دستشو بذارید دست خدا، خب عزیزم تو خودت نچشیده باشی چجوری میتونی بچشونی طعم بندگی رو بهش؟ اینه که میگم به خدا بگو خدا بذار یه بار بچشم، بذار وقتی دارم با بچه‌م راجع به نماز حرف میزنم حداقل خودم یه بار چشیده باشم. چقدر التماس کنم؟ 50 سال خوبه؟ نمیشه. من میگم 50 سال که وقتی نبری.
آخه بعضی ها یه خود التماس میکنن، گریه میکنن در خونه خدا، بعد میگن نه خدا نگاه نکرد، ول کن ما به درد این کار نمیخوریم. برو بابا، تو جای پدرت آدم بودی و جای پدرت مادرت حوا بودی چه کار میکردی؟ میدی چند صد سال اینا گریه کردن تا خدا توبهشون رو پذیرفت؟ تو تمام عمرت مگه چقدر که انقدر خدا خواستم؟ همه عمرت 100 ساله. تمام عمرت هم از خدا بخوای چیزی نخواستی. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو باید در حق حدش بدونی.
خدا رو آورده پایین پایین در حد چه میدونم یه شریک، یه رفیق، یا یه کسی مثل خودش، بعد شروع میکنه باهاش مثل خودش برخورد کردن. نه، نماز رفقا همه چیزه. گوه حسنم امروز صبح نیا، بمیرم برای امام حسن که چجوری شد نرفت. چون روایت اینجوریه، صدا زد بابا میشه شما امروز صبح نماز نری، من جای شما نماز بخونم. همین حرفو هم ام کلثوم زد، گو بابا حال شما امشب خوب نیست، من نگرانم. دختر امیرالمومنینه، میفهمه چیزایی. بعدم اینا که از قبل شهادتشون رو بهشون گفتن. اصلا چند روز مونده حسن جان؟ چند روز از محرمزون گذشته؟ حسین جان چند روز از محرمزون باقی مونده؟ حالا مثلا انقدر. خب علی آماده شو. ای بابا کشتی امام حسن و امام حسین و یا علی؟ نه، اینا باید آماده بشن، آماده بشن. من مثال ببخشید، به خدا میدونم جسارته اصلا تو منبر و ساحت روزه، ولی من چه کار کنم؟ به ما تو روزه دستور دادن یه خود خودنگاری کنید، یعنی یه قیاس با خودتون بگیرید تا بتونید بهتر بفهمید. من برای این میگم 2 سال قبل از رحلت پدرم به من گفت بلند شو بیا تهران، وایسا اینجا نماز بخون ببینم. تو مسجدش رفتم، گفتم آخه آقا جون من که زشتی وایسم جلو شما پشت سر من وایسی؟ شما امام جماعت اینجایی، پدر مایی، استاد مایی، همه چی. گفتم که بهت میگم 2 سال من از قم میرفتم تهران، میرفتم مسجدش پشت سر من وای میستاد، بعد نماز اول تا آخرش گریه میکرد، آخر تعقیبات میخوندیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، صدای حقیق این پیرمرد بلند بود. خب ما دیگه به گریه هایشون سر نماز عادت داشتیم دیگه، تو خونه مسجد وقتی گریه خوش عشق بود، هی 2 سال هی گریه میکرد. بعد از نماز دوم بلند میشد میگو مردم بعد از من مثلا این مسجد فلانی نماز بخونه، باید مثلا وصیت میکرد نصیحت. 2 سالا. حالا ما بعدش میگفتیم آقا جون اینجوری حرف نزن، تو ماشاءالله به این خوبی هیچ مشکلی هم که نداری، اصلا اینجوری صحبت نکن بابا، اینجوری حرف نزن، رفتن انقدر حرف نزن. هی ما میگفتیم خودمون خدا چرا انقدر ایشون، حالا تمام عمرش ایشون هر چند وقت یه بار ما رو جمع میکرد میگفت بیاید این وصیت نامه نگاه کنید بخونید، اصلا همیشه از مرگ حرف میزد. اون 2 سال آخر که دیگه خیلی، روز آخر که شب نیمه شعبان بود غروب، دم در مسجد صندلی گذاشت، 2 ساعت قبل از غروب دم در مسجد بیرون، روحانی 76-77 ساله این محل دم در مسجد، به همه سلام میکرد، عابر و گذری و کاسب و اینا، بعد بهشون توصیه میکرد این مسجد خالی نمونه، نماز مسجد یه وقتی شل نشه، روزه ترک نشه، به همه توصیه میکرد. همون شب شب نیمه شعبان تا اذان شد خودش هم دم در نشسته بود، هر دونه دونه ای که میرفتن تو مسجد هی توصیه مسجد و محراب و منبر و اینا دیگه رفت دیگه. برادر ما یکی از برادرهای ما شروع کرد مدیحه، شب نیمه شعبان بود، من قوم بودم محبین بودم، شب نیمه شعبان اون شروع کرد مدیحه امام زمان خوندن. هیچی دیگه، مگه میشد جلوی این پیرمرد از امام زمان حرفی بزنی؟ تو مدح امام زمان اینقدر گریه کرد همونجا سکته کرد و از دنیا رفت. همون شد. بعد من گفتم خب عجبا این دو سال برای رفتنش ما رو آماده کرد، خدا وکیلی اگه این آمادگی ها نبود هیچ کدوم ما طاقت نمی آوردیم داغ این پدر رو. پدر خاصی بود. حالا این پدر کجا؟ ذره از غبار قدم امیرالمومنین علیه السلام و غلام امیرالمومنین علیه السلام اصلا یه چیزی بود. این پیرمرد مسجدش که ساخت گفت اسم این مسجد رو میذارم مسجد یوم القدیر، مسجد روز قدیر. همین گفتیم خب بگذار قدیر، میگن نه یوم القدیر، میخوام این اسمه بمونه. ارتباطش با امیرالمومنین خیلی، این یه ذره از خاک قدم بندگان امیرالمومنین این جوریه. حالا شما حساب بکنید امیرالمومنین میخواد از دنیا بره و بعد بچه هاش کیان؟ امام حسنه، امام حسینه. ام کلثوم گفت بابا امشب شما مسجد نرو، شب هفت شهادت دیگه، من امشب دیگه رمق مناجات ندارم، قربون خدا برم، امشب سینه زنی برای علی مثل مناجات برای من. چون میدونی این امیرالمومنین یه کاری کرده با خدا، کارستون. من نشنیدم و ندیدم دیگه، ندیدم و نشنیدم. زکریای پیغمبر چجوری از دنیا رفت؟ خدا بهش گفت اینا دنبال تنپاشو برو، بهش نشون داد و رفت توی جنگلی. اون جنگل یه درخت قطوری و اینا خود به اذن خدا اون درخت باز شد و زکریا وارد درخت شد و شیطون به لباس یه پیرمردی و حالا کاری ندارم آمدن و فلان. خدا شیطون میدونست که خدا این کارو کرده، زکریا رو در درختی پنهان کرده و حالا داستانش هست دیگه تو قرآن. و مردم همه رو جمع کرد، گفتش که زکریا چنین کرده، یه تهمتی به حضرت زکریا الان نبی نوالی و علیه السلام آورد پای این درخت، وجب کرد درخت و گفت ببین اینجا اره بذارید، چون درخت بسته شده بود، مردم که بیرون نمیتونستن بفهمن داخل این درخت پیغمبر خداست. گفت شروع کنید به بریدن. همونجا شروع کردن درخت رو بریدن، دقیقاً زیر گلوی حضرت زکریا بود و همونجا با درخت رأس مطهر حضرت زکریا بریده شد و کارشو که کرد اصلا مردم هم نفهمیدن قصه چیه. گفت بریم دیگه، ما کارمونو کردیم. فقط شیطون فهمید چی کار کرده. بابا پیغمبر خدا رو میخواسته شیطون بکشه اینجوری میکشته. لا لا الا الله. اونم زکریا نامرد شیطون، تو چه بلایی سر امت پیغمبر آوردی؟ امیرالمؤمنین که استاد همه انبیاست، تو شهر حکومتش، تو مسجد النبی، مقدس‌ترین جا برای همه مسلمین بعد از خانه خدا، جزء اون بقاع خاصه خدای متعال، جزء اون چهار منزل خاصه خدای متعال، بیت المقدس برداشتی، در مسجد النبی امیرالمؤمنین ممسوسون فی ذات الله، عاشق ترین، واصل ترین، فانی ترین در خدا رو سر نماز صبح نامرد. اونم شب قدر. چه کردی که به دست این مردم ملعون فرق این علی رو غرق خون کردی؟ چه کردی شیطان؟